اعلام ساعت 1 بامداد از تهران رادیو نمایش، لحظات بسیار خوب و پربرکتی برای شما عزیزان هموطن آرزومندیم. دعوت میکنیم که همینک همراه باشید با قسمت 4 نمایش سمفونی رختها که به مدت 19 دقیقه به شما تقدیم میشه. این توضیح را عرض میکنم که بازپخش این نمایش رو میتونید امروز ساعت 15:30 بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دنیده.
سمفونی رخت ها نویسنده پوریا موسوی.
از ماتم سر و قدشان سر و خدا سر و جانم سر و خمیده.
بازیگران به ترتیب حضور: شیما جانگربان، بهناز بستاندوست، منا صفی، محمد آقا محمدی، کامیار محبی.
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده، گل نیست چو من در غمشان جام دریده.
نوازنده کاوه آهنگرانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی.
چه کج رفتاری امشب، چه بد کرداری امشب، سر کین داری چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری چرخ.
کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 4، همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم که ماهرخ و هوشنگ خان در جریان عروسی با هم دیدار کردند. در همین دیدار بود که متوجه ماجرای پشت پیغام ها شدیم. پیغام ها باید به دست سران مشروطه برسد، اما مسئله این است که هوشنگ خان 11 قلم و قلمدان را گرفت و یکی از قلم ها شد سهم ماهرخ. همراهان با هم میشنویم ادامه این ماجرا را.
ماهرخ، ماهرخ، بیا اینجا.
کجای ماهبانو؟
همینجا هستم، نگاه کن، میخواهم ببرمت یک جایی.
کجا ماهبانو؟
باید یک قراری با هم بگذاریم.
بگو چه قراری؟
یادت هست که وقتی کوچک بودیم در باغ قایم با شک بازی میکردیم؟
تو هیچ وقت برنده نبودی.
کاش این بار هم نباشم.
پیدات میکنم، به صدام گوش کن،
میفهمی کجا هستم.
صدات هر بار از یه طرف میاد ماه بانو.
شاید باید همه جا را بگردی.
میگردم ماه بانو، میگردم.
ماه رخ،
میبینی؟ یک جو کفش یک گوشه آب انبار افتاده، میبینی؟ بذار بگردم پیداشون کنم. دیدمشون.
کفش های من اندازه یه پات میشه ماه رخ.
پات کن،
بعد شاید تونستی منو پیدا کنی.
ماه رخ، ماه رخ، دنبالت بگردم پیدایت کنم. کجا؟ از کجا باید شروع کنم؟ از کفشایی که نمیدانم کجاست؟
از ماجرای آن روز که معلوم نیست کدام آقا جان بزرگ و خسرو را ندا داد که با لباس سیاه رفتند و بعد هم آنطور اسمت را قلم گرفتند از دایره خاندان؟ اینها طوری برخورد می کنند که انگار اصلا و ابدا ماه بانوی وجود نداشته. دیشب خسرو داماد شد، جات خالی بود، جات خالی است. از همون موقع که برگشتم جات خالی است ماه بانو. حالا من ماندم و یک جفت کفش که میگویی بگرد پیدا کن و پا کن و یک قلم و قلمدان که به خط صادق خان پیغامی توی آن گذاشتند. بین اینها چطور می شود خط و ربطی پیدا کرد خدا عالم است، اما فکر می کنم ربطی است میان اینها با بودن من و آن کابوس ها.
یکی از اینها سهم شماست؟
همین و البته این که گفتن پیغام میدن برای دیدار رو دادن.
چی بود پیغامشون؟
دو دقیقه دندون سر جگر بذار میفهمی.
ای آقا شما اصلا بنده رو امین خودتون نمیدونید.
امین تر از این که دارم با خودم میبرم پیش هوشنگ خان؟
بنده اونقدرم بچه نیستم که این چیزا رو نفهمم خاله جان. جخت و سود خواستگار رد کردم.
خب دیگه چی؟
دیگه این که اگر میتونستید حتما بی من میومدید.
گفتن توی کلیسایی به بچه های مستشاران درس میدن. نفهمیدم چی، نفهمیدم چطور، فقط گفتن امروز بیایم اونجا تا حرفایی رو بهم بگن.
بو کشیده بودم.
از کجا؟
گفته بودم که میتونم زیر بام چیزها را در بیارم. وقتی آدم آزاده مثل هوشنگ خان با کسی قرار دیدار میگذارن، یعنی یک سر ماجرا رفت پیدا میکنه به اوضاعی که این روزها پیش اومده.
این روزها چی شده که هی شما ازش میگین؟ صادق خان انگار خواب نما شده باشه. توی همه 5 سال زندگی در پاریس ندیده بودم مثل این دم آخری شور و شوق داشته باشه. هم عصبانی بود هم شوق داشت. اینجا تو ماهبانو رو رب میدی به این روزا، خودت از اوضاع به هم ریخته حرف میزنی، هوشنگ خان اینطور پیغام پس خان میفرسته. چه خبر شده که من ازش واموندم؟ تازه میخوان بشم یکی از سردسته ها.
خاله جان 2 دقیقه دندون سر جگر بگذارید، حتما هوشنگ خان از این اوضاع بهتون میگن.
یکی نخورده 2 تا پس میدی؟
دست پرورده ام.
گمونم هوشنگ خان باشن جلوی در کلیسا.
ماهرو خانم خودتون هستین؟
هنوز روبنده رو کنار نزده از کجا فهمیدین؟
امروز و این ساعت تنها کسی که به سمت من میاد شما هستید، پس میتونم تشخیص بدم ماهرو خانم شیخ الملوک رو. خانم رو معرفی نمی کنم؟
محسنم خانم هستم که در شب عروسی پیک بود بین شما.
خوش تشریف آوردید. بفرمایید داخل، بفرمایید. لطفاً درو باز کنید. مدتی که اینجا بودم معنی آرامش رو فهمیدم، اما حالا بیشتر حس دلتنگی دارم. از همین حالا
امیدوارم که زود برگردید.
شما حتما به یک معلم خوب نیاز دارید. اما نه صرفا هوشنگ، هر آدم با دانشی میتونه جای منو پر کنه برای شما و بچه های این کلیسا، اما آرامشی که شما و این کلیسا به من دارید و من حقم هیچ جا نمیتونم پیدا کنم.
حالا این معلم خوب کدوم یکی از این خانم ها هستن؟
خانم ها دختر و نوه اسدالله خان شیخ الملوک هستن. حتما اسم شازده رو تا به حال شنیدید، هر دو با کمالات و دانش. اما ماهرو خانم از جانب من مسئول جانشین و معلم بچه ها خواهند.
شما
البته این جسارت بنده رو باید ببخشید.
ساکت
جناب آرتور. در حقیقت ماهرو خانم تا همین حالا نمیتونستن که برای چی به اینجا اومدن. حقیر به جهت ارادت مسبوخ پیش خودم گفتم ایشون حتما روی بنده رو زمین نمیندازن اگه خواهشی در میون باشه.
هوشنگ از شما زیاد حرف زده. میگن شما فرانسه رو از خود فرانساویا بهتر صحبت میکنید. زبان ما انگلیسی ها رو خوب میدونید و حتی اسلاب ها رو هم میتونید.
البته لطف ایشون رو نباید نادیده گرفت، اما من نمیدونم اصلا قضیه از چه قراره.
یاد دادن خواندن و نوشتن به اطفال مستشاران متعدد نیستن، مؤدبند، علاقمند به درس و البته کلیسا. و جناب آرتور به علاوه این که حتما به شما هم علاقمند خواهند شد. مضافاً باید عرض کنم با نظر اسقف آرتور مقرر شده قدری هم تاریخ ایران زمین به اطفال آموزش داده شد که خیال میکنم کسی بهتر از شما از پس اون بر نمیاد. جناب آرتور منابع خوبی از تاریخ ایرانم جمع آوری کردن.
اسباب کار فراهم از هر جهت.
کاش میشد بنده هم در معیت خاله خانم باشم.
اگر اسقف اجازه بدن باعث افتخاره که شما هر دو به جای بنده مشغول به کار شید.
بنده خیال نمی کنم موقعیت مناسبی برای حضور شما باشه.
میبینید هوشنگ خان، این خاله خانم هنوز روی ما حساب نمی کنن.
از نظر بنده برای هر دو شما جا هست تو این کلیسا. خانم ماهرخ، از کی میخواید به تعلیم بپردازید؟
اینطور که مشخصه بنده حرفی نباید بزنم. بهتره از جناب هوشنگ خان بپرسیم بنده کی باید مشغول بشم.
هوشنگ؟
جسارتن احساس میکنم دو سه روز برای تهیه مقدمات و حضور کفایت بکنه.
بنده همین بود؟
خیر، این ابتدای ماجراست.
فکر نمی کنید دارید از حقوق بنده در انتخاب رو هم مایه میذارین؟
خیال نمی کردم چنین حرفی از شما بشنوم.
شما هم دارید می برید و می دوزید برای یکی دیگه، برای کسی که از اون طرف دنیا کشوندنش این طرف که همه چیزو ازش بگیرن، هیچ پاسخ هم در قبالش ندن.
من چیو از شما گرفتم؟
همون چیزو که براش فریاد می زنین.
نه، بفرمایید دقیقاً چی؟
حق. شما حق بنده رو از من گرفتین، نذاشتین من انتخاب کنم، حتی قابل ندونستین ندایی بدین پیش از رفتن پیش اسقف.
ما بقی چی ازتون گرفتن؟
باز هم همون حق. به زور از دروازه امارت بیرون میزنم. اگر محسنم نبود نمیشد حالا اینجا باشم.
عرض نکردم.
شما هیچ نگید که دلم از شما هم خونه محسنم.
من چرا خاله خانم؟
این وسط همه چیز میتونن الا ماهرخ. همه چیز میتونن بگن الا ماهرخ. همه چیز میتونن بخوان، میتونن اراده کنن الا ماهرخ.
هیچ فکر کردید وقتی حقی ازتون گرفته میشه باید در قبالش چیکار بکنید؟
باید وایسم تو روی شما و بگم نه، نمیرم توی اون کلیسا برای تعلیم اطفال.
این هم البته راهیه، اما من طور دیگه ای فکر میکردم. به خیالم داشتم کمک میکردم به شما و البته به همه.
مرا به خیر تو امید نیست هوشنگ خان، شر مرس.
شما مختارید که تصمیم بگیرید و احدی هم قصد دخالت در امورات شخصی شما رو نداره. اما
دیگه امایی در میان نیست.
اینقدر قاطعیت دارید که دلم نمیخواد سد راه بشم. اما
نه به اون که امان نمیدادید حرف بزنیم، نه به حالا که نسیه کلمه خرج میکنید.
من را کنار اعمال جناب شیخ الملوک سنجاق نکنید، انصاف نیست. خسرو خان و ابوی شما اگر هم حقی از شما ضایع میکنن، امری جداست. خود بهتر میدانید که چه کنید. بنده از حقوق بزرگتری حرف میزنم که البته حقوق اولیه باید در دلش مستتر باشه. اگر بنده بریم و دوختم، چون لباس را به تن شما اندازه دیدم که بپوشید همراه ما بشید برای همون احقاق حق هم،
اول باید یکی پیدا بشه صاف و پوسکنده به بنده بگه این روزها دورو بر من چه خبره، این همه عصبیت و بیداری و از خفتگی برخواستن و داد حق زدن چیه که بنده ازش بیخبرم.
حالا اون دو دقیقه سر اومد، بفرمایید هوشنگ خان.
کوس رسوایی حاکمیت به زمین افتاده.
عجب، خوابید پس.
شما اگر بیدارید بفرمایید این کوس از کی افتاده؟
یوم دوم تیر ماه سال پیش به دست خود محمد علی.
پس شما خوابید. بگذارید بیدارتون کنم. شب عید، عید قربان بود که کارنوال را افتاد تو تهران. دسته عظیم از عملگان طرب با شادی از دروازه های تهران گذشتند و رسیدن خدمت اعظم همایون محمد علی شاه که هم شاد باشه عید بگن، هم سالگرد رسیدن به تاج و تخت و به کامش شیرین کنن، ولی زهر ریختن به کامش. چند تن آزادی خواه همون شب از سیاه شاله های باغ شاه فرار کردند به کمک و نقشه همون دسته نمایش. بعضی هم موندن به خواسته خودشون، اما این تازه شروع ماجرا بود. کوس رسوایی وقتی زده شد که عده‌ای آوازخوان توی تهران فاش می‌خوندن از دسته‌ای که داشت مملکت رو غارت می‌کرد به اسم به نشون دقیق و بی‌خط و خش. یک ماه پیش از به توپ بستن مجلس نفت زد بیرون از خاک جنوب. همین شد که یه عده دلال افتادن پی جاسوس بازی و دزدیدن اسناد. کوس و همونایی زدن که کارنوال را انداخته بودن، همونایی که اسناد رو پیدا کرده بودن و به خاطر ملت خطر کردن. یکی از اونا ماهبانو.
ماهبانو؟
این یکی دیگه است، دختر حدیب الملوک.
بنده شنیدم از قصه میونه شما،
اینا ربطش به بنده چیه؟
اولا خواستید از عصبی که جنبیده و علت و معلولش رو بدونید، عرض کردم. ثانیاً ماهبانوی ما و ماهبانوی شما هر دو مفقود شدن، غیب شدن.
همه اینا ربطش به کلیسا چیه؟
چیزایی تو اون کلیسا هست که باید بجوریدش تا به جواب برسید. اسنادی هست که به نظر میرسه آرتور انباردارشون باشه. کلیسا مدتی عملاً تصاحب شده. حالا باز اگر خواسته باشید میتونید مقابل بنده بایستید و محکم بگی نه.
به جای دیگری. گوشه ای از رویدادهای 8 سال دفاع مقدس.
چی شد سهراب؟
سلام آجی.
سلام.
برگه مرخصیمو گرفتم.
امیر بنازاده.
بله.
کمتر دیدم کسی با این خط خوش اسمش رو ساکش بنویسه. خیلی خوب، تهران که رسیدی برو خونه شهید بنازاده و جریان رو ببن.
آخه حاجی خیلی کار سختی.
میری یا نه؟
میگم خوبه که عده‌ای باشن، فقط کارشون همین باشه.
حالا قراره بعدن درست کنم. حالا هم اگه تو نری بچه های ستاد این کارو میکنن، ولی طول میکشه. این که میگی سخته قبول دارم، ولی چاره ای نداری. تو که داری میری مرخصی، این کارم بکن دیگه.
حاجی من حرفی ندارم، ولی تا حالا از این کارا نکردم، میترسم نتونم. حاج حسین
به یکی از اهالی محلشون بگو اون بره بگه. اگه خانوادش بدونن تو هم رزمش بودی دلشون آروم میگیره. حالا دیگه بهتره بری سراغ زندگی. برو عزیز، برو.
باشه، با اجازت.
به جای دیگری، بر اساس داستانی از مصطفی خرامان.
آقای مصطفی خرامان یکی از پرکارترین نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند و همچنین در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس. من فکر میکنم که خب این پرکالی دال بر یک امتیاز خواهد بود، به این واسطه که بالاخره آنچه که ایشون خلق کردن به گونه های مختلف مطرح شده و به قول معروف با بازخورد روبرو بوده. یکی از بازخورداش اون جوایزی هست که شامل حال این نویسنده شده و شاید بازخورد دیگرش این باشه که ایشون دارنده یه سری امتیازات، یه سری پست‌ها و مقام‌ها هست که اینها هم نشون دهنده اهمیت کار او هست که بعدها به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شده یا سالهای 68 تا 71 عضو شورای نویسندگان سروش نوجوان بوده، توی شورای مرکزی و دائمی جشنواره شهید حبیب غنی‌پور شرکت داشته.
از 18 مرداد ماه ساعت 22:30 در نقد و نمایش، شبکه رادیویی نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پرنده هم قفص هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی، تو را در پنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در پنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای بردی یا سرد، تو رو راهی دیم خونه نمی کرد، بهار کاغذین خونه من، تو رو راضی نکرد آخر بموندن. من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه دلم، انگه دلم انگه برایم، نگاهم با نگاهت داشت آدم. گلای رنگ رنگی، من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، منو اندازه یک بست اندو. من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه دلم تنگه، دلم تنگه برایم، نگاهم با نگاهت داشت آدم. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدت چیزی نگفتی، تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا از در